بجې سوي سلطان محمد سرور په بل خبري مجله کې تاسو ملګرتیا کوي. مهرباني.
تشکر صالح صاحب. ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز دوره که همکارم اشاره کرد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. این مجله را که طبق معمول حاوی گزارش های خبری مهمترین رویدادها و تحولات افغانستان، منطقه و جهان در 24 ساعت گذشته می باشد، با عناوین مهمترین اخبار ساعت آغاز می کنیم. امریکا تعزیرات جدیدی را بر چند نفر از قماندانان عمده طالبان وضع می کند. امریکا 180 میلیون دلار قرض خود را به افغانستان بخشود. وزارت احیا و انکشاف افغانستان پلان دارد نو پروژه بازسازی را در 5 ولایت کشور اجرا کند. لوی درستیز نیروهای مسلح امریکا دیروز گفت توقع به عهده گرفتن مسئولیت‌های امنیتی توسط قوای افغان از نیروهای خارجی ظرف 4 سال آینده یک موضوع منطقی است. پلیس در جنوب یونان دیروز در جستجوی یک گروه دنفری بدماشان بودند که 4 مهاجر افغان را توسط چوب و چماق لتوکوب کردند. صدر اعظم پاکستان مدت خدمت لوی درستیز اردوی کشور را 3 سال تمدید کرد. رئیس جمهور امریکا از احزاب سیاسی رقیب در عراق تقاضا کرد تا بدون تأخیر حکومت کشور را تشکیل دهند. بعد از اینکه محکمه عالی سازمان ملل متحد از استقلال کوسوفو حمایت کرد، وزیر خارجه امریکا از تمام کشورها به شمول صربستان خواست تا استقلال کوسوفو را به رسمیت بشناسند. اردوی امریکا دیروز اعلان کرد که 2 نفر از زندانیان گوانتانامو را به کشورهای اسپانیا و لاتویا فرستاده است. و ایالات متحده امریکا دیروز اتهامات کره شمالی را که تمرینات نظامی مشترک امریکا و کره جنوبی را تحریک‌آمیز خواند رد کرد. ساعت 7:32 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. ایالات متحده امریکا دیروز بر قماندانان عمده طالبان تعزیرات مالی جدید را وضع کرد که با این اقدام رابط امریکا با پاکستان و تلاش های کابل در ارتباط آشتی و مصالحه با طالبان ممکن به مشکل روبرو شود. این تعزیرات که توسط وزارت خزانه امریکا وضع گردیده است، دارایی های رهبران طالبان را منجمد می سازد و به مسافرت های آنها قیودات وضع می کند. مقیم نایب فشرده گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس در این باره را تقدیم می‌کند.
این تصمیم وزارت خزانه امریکا به دنبال اقدامات مشابه ملل متحد در اوایل این هفته و بعد از تقاضای دیوید پتریوس، قماندان عمومی نیروهای مسلح امریکا و ناتو در افغانستان و سناتور کارل لیون، رئیس کمیته خدمات نظامی امریکا، اتخاذ گردیده است. این 2 مقام امریکایی خواستار شده بودند تا تعزیرات بر قماندانان شورشیان افغان که با استفاده از خاک پاکستان فعالیت می‌کنند وضع شود. مطابق این تعزیرات مشترک امریکا و ملل متحد، هر حواله پولی رهبران تروریست در کشورهای عضو ملل متحد منجمد گردیده و با پاکستان فشار وارد می شود که در مرزهای آن کشور تدابیر علیه جنگجویان طالبان را تشدید بخشد. مقامات ایالات متحده امریکا از مدت‌ها اصرار دارند تا پاکستان از فعالیت شبکه اقانی که با القاعده روابط نزدیک دارد جلوگیری کند و میگویند که تردد و بیمیلی اسلام‌آباد در این باره تلاش‌های نظامی امریکا و متحدین در افغانستان را مانع می‌شوند. به نوشته اسوسییتد پرس، پاکستان با برخی از گروه‌های جنگجویان افغان مناسبات تاریخی دارد و تحلیلگران میگویند که اسلام‌آباد آنها را من حیث متحد کارآمد پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان میپندارد. حکومت افغانستان همچنان تلاش میکند که با برخی از تنظیم‌های طالبان با امید برگردانیدن آنها از خشونت و جنگ مذاکره و گفتگو کند. مقامات آمریکایی اجدار می‌دهند که مصالحه و گفتگو با طالبان تا زمانی که توازن در میدان جنگ به نفع نیروهای دولتی و آمریکایی تغییر نکند، موفقیتی را به دنبال نخواهد داشت. تعزیرات مالی ایالات متحده امریکا متوجه 3 عضو کلیدی گروه تندرو اقانی است که علیه نیروهای مسلح امریکا و قوای ائتلاف در افغانستان مستقیما عملیات میکنند و در پاکستان به سر میبرند. در فهرست تعزیرات ایالات متحده امریکا، نامهای نصرالدین اقانی نماینده شبکه اقانی، امیر عبدالله سابق مسئول مالی و گلاقا اساقزی رئیس کنونی کمیسیون مالی گروه طالبان شامل میباشند.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم مقیم نایب شنیدید که امریکا تعزیرات جدیدی را بر شماری از قماندانان عمده طالبان وضع کرده است. ایالات متحده امریکا 108 میلیون دلار قرض خود را به افغانستان بخشود. تفاهم نامه در این باره دیروز میان وزیر مالی افغانستان و سفیر امریکا در کابل به امضا رسید. سفیر امریکا در کابل هنگام امضای این تفاهم نامه گفت که افغانستان می تواند از این پول برای برنامه های فقر زدایی و سایر برنامه های انکشافی استفاده نماید. در این حال وزیر مالی افغانستان ضمن قدردانی از همکاری های دوامدار امریکا گفت که افغانستان می تواند از این پول در برنامه های ملی خود کار گیرد. جزئیات بیشتر در گزارش سید فتح محمد بها از کابل.
با سلسله معافیت افغانستان از قرضهایی که در جریان سالهای قبل از جنگ از کشورهای مختلف اخذ نموده است، ایالات متحده آمریکا افغانستان را از پرداخت 108 میلیون دلار معاف نمود. تفاهم‌نامه معافیت افغانستان از قرضهایی که از ایالات متحده اخذ کرده بود، به روز پنجشنبه میان وزیر مالی افغانستان و سفیر آمریکا در کابل به امضا رسید. کارل آیکنبری، سفیر ایالات متحده در کابل، به هنگام امضای این تفاهم‌نامه به خبرنگاران گفت که معافیت این قرضه می‌تواند اقتصاد داخلی افغانستان را تا حد تقویت کند. به گفته آقای آیکنبری، بخشش این قرضه همچنان در برنامه های فقر زدایی در افغانستان نیز از اهمیت خاصی برخوردار است.
بخشش قروض برای برنامه وسیع فقر زدایی افغانستان از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا این کار حکومت این کشور را قادر خواهد ساخت تا بیشترین منابع آینده خود را در سکتورهای چون صحت و معارف، جهت بهبود زندگی مردم افغانستان و مصرف برساند.
این مقدار پول را افغانستان در جریان دهه های 60 و 70 میلادی از امریکا به طور قرضه اخذ نموده بود که با گفته سفیر امریکا در افغانستان، معافیت این قرضه نشانه از دوستی و تعهد همکاری ایالات متحده با افغانستان است. در عین حال دکتر حضرت عمر زاخلوال، وزیر مالیه افغانستان، ضمن قدردانی از این همکاری ایالات متحده گفت که بخشش این قرضه از سوی امریکا از اهمیت خاصی به افغانستان برخوردار است. با گفته آقای زاخلوال، افغانستان می تواند به عوض پرداخت این پول بخش های مختلف را در کشور تقویت نماید.
خوشبختانه امروز و پول را ما میتنیم که به جایی که ما به قرض بپردازیم، در همچو خدمات مهم و برنامه های ملی خود به مصرف برسانیم. ما نهایت زیاد خرسند هستیم، متشکر هستیم ایالات متحده آمریکا از تمام کمکایی که با افغانستان کرده به شمول معافیت قرض امروز.
افغانستان از کشورهای مختلف بیشتر از 11 میلیارد دلار مقروض گردیده بود که بخش اعظم آن مربوط به اتحاد شوروی سابق میگردید. هرچند به شمول روسیه، بسیاری کشورها افغانستان را از پرداخت بیشتر از 95% این قرضه ها معاف نمودند، با آن هم افغانستان صدها میلیون دلار مقروض می باشد. اما وزارت مالیه افغانستان میگوید که در همکاری با بانک جهانی و صندوق وجهی پول تلاش های ادامه دارد تا قروض باقی مانده بالای افغانستان نیز معاف گردد و از این پول ها در برنامه های مختلف بازسازی در این کشور استفاده شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان در نظر دارد نو پروژه بازسازی را در 5 ولایت کشور اجرا کند. قرارداد اجرای این پروژه ها روز پنجشنبه میان وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان و مسئولین مؤسسات اجرا کننده به امضا رسید. قرار است این پروژه ها در ولایات خوست، دایکندی، جوزجان، کاپیسا، کنر و زابل اجرا شوند. تفصیل بیشتر در گزارش از برشنا نظری.
در ادامه تطبیق برنامه های بازسازی در افغانستان، به خصوص در ولایات و مناطق دورافتاده این کشور، وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان پلان جدید اجرای پروژه های بازسازی را در 5 ولایت این کشور روی دست گرفته است. قرارداد اجرای این پروژه ها که ارزش آن 60 میلیون افغانی است و حدود 3000 خانواده از آن مستفید خواهند شد، به روز پنجشنبه میان وزیر احیا و انکشاف دهات و مؤسسات اجرا کننده این پروژه ها به امضا رسید. جارالله منصوری، وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان، پس از امضای قرارداد این پروژه ها گفت که آنان در نظر دارند برنامه های بزرگتر را نیز به اجرا بگذارند.
ما بعد از کنفرانس کابل برنامه ملی انرژی روستایی را راه اندازی می کنیم. البته برنامه ملی انرژی روستایی برنامه هست و پیش زمینه هست برای چرخاندن چرخه تولید در روستاهای افغانستان و راه را هموار میکنه برای تبدیل کردن روستای مصرفی و یک روستای تولیدی در افغانستان عزیز، برای فقر زدایی پایدار و برای هموار ساختن راه برای توسعه ملی، به یگانه مکانیزم عملی و قابل اجرا انکشاف صنایع روستایی افغانستان است.
وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان همچنان گفت که از آغاز سال جاری در مناطق مختلف افغانستان بیشتر از 770 پروژه تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است و در نظر است تا آخر سال پروژه های بیشتری با استفاده از بودجه اختصاصی این وزارت اجرا شود.
ربع اول سال 1389 با در نظر داشته تأخیری که در تصمیم بودجه آمد، ما تانستیم که در ربع اول سال 771 پروژه را تطبیق بکنیم. ما در مصرف بودجه دست بالایی را داریم و پلانی را که برای مصرف بودجه سال 1389 وزارت داره، ما انشاءالله تا 65% بودجه انکشافی وزارت را تا آخر سال 1389 به مصرف می‌رسانیم.
با آنکه مقامات وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان از تلاش‌ها به هدف اجرای پروژه‌های بازسازی و انکشافی سخن می‌زنند که عمدتاً به وسیله شوراهای محلی تطبیق گردیده است، اما مردم از پایین بودن کیفیت پروژه‌های بازسازی شکایت دارند. آنان می‌گویند که در این میان پروژه‌های غیر ضروری نیز به اجرا گذاشته می‌شود که صرف پول به مصرف می‌رسد و مردم نیز از آن کار گرفتن نمی‌توانند. اما مقامات دولتی میگویند که این پروژه ها بر اساس خواست شوراهای محلی به اجرا گذاشته می شود.
برشنا نظری از کابل گزارش می داد. باشندگان دره نورالام لغمان تعهد کردند امنیت منطقه خود را خودشان با تشکیل شورای امنیتی 50 نفری تأمین خواهند کرد، اما از دولت خواستار ایجاد پروژه های بازسازی هستند. شیرشاه همدرد از منطقه گزارش می داد.
مقامات دولتی لغمان میگویند میخواهند امنیت لغمان را با حمایت مردمی مستحکم تر سازند و قوای امنیتی از عوض مصروف شدن در جنگ در بازسازی لغمان سهیم گردند. مردم در نورالام سه ولایت لغمان نخستین گام را در این راستا برداشته با ساختن یک شورای 50 نفری تعهد کردند که امنیت منطقهشان را خودشان میگیرند و به مخالفین دولت اجازه هیچ نوع فعالیت تخریبی را نخواهند داد. حاجی فضل رحمان ملنگ رئیس شورای ولایتی لغمان راجع به این تصمیم مردم در نورالام سه روز پنجشنبه بر رادیو آزادی چنین معلومات را نمود.
قماندان جهادی مستفیده کرام در این نورالام صاحب خواستن یک شورای 50 نفری را ایجاد بکنند. هدف از ایجاد این شورای است که در ساحه در این نورالام صاحب امنیت تامین بکنند و دشمن نبنوند که در این منطقه استراتژیک لغمان نفوذ بکنند. مردم خودشان امنیت میخواه، به خاطر از اینکه همین قوت ایجاد زن شو صرف مردم ما و مقام ولایت تنظیم کردیم. خواست خود مردم بود که بعد در این نورالام صاحب در مجموع تمام لغمان امنیت باشه. مردم در این نورالام صاحب خواست چی بود که دولت گفتن که ما در تامین امنیت ما دوش از دوش قوای امنیتی لغمان همکاری میکنیم بدون اینکه اجازه ضرورت پیدا شود که پلیس یا اردو ملی بیاد روی دشمن بگیره. خود ما قماندانان جهادی و علمای کرام و مستفیدان میتونیم انشاءالله با قوت خود روی دشمن بگیریم و با مقام ولایت و با شورای ولایتی اطمینان.
در تعهدنامه‌ای که در بین مردم نورالام سه با مقام ولایت لغمان امضا گردیده است، از مقام ولایت خواسته شده که در دره نورالام سه پروژه های بازسازی را آغاز نمایند. محمد اقبال عزیزی والی لغمان میگوید در آینده نزدیک پروژه های بازسازی در آن منطقه آغاز خواهد شد و میگوید
دیر سر به این شرایط علل دی سره مرستی پیل سی، اما سیمه که به انکشاف پروژه تطبیق سی او دا پروژه به مستقیما او نیق پنی غیر خلق له خواهد تطبیق کیږي.
به زودی ان شاء الله در آن منطقه کمک ها و پروژه های انکشافی آغاز خواهد شد و این پروژه ها مستقیما توسط مردم تطبیق خواهند گردید و میگوید باز از شنیدن مشکلات مردم در این نورالام سه به تمام ادارات سکتوری هدایت داده شده که در بخش های صحی تعلیمی سرک سازی و دیگر بخش های زندگی مردم پروژه را آغاز نمایند.
از تلاش های امنیت در ولایت لغمان شنیدید. مقامات دولتی افغان میگویند کار تثبیت هویت همه سرنشینان طیاره شرکت هوایی پامیر تکمیل گردیده است. اجساد باقی مانده قربانیان سانحه هوایی روز پنجشنبه به خانواده هایشان در کابل تسلیم داده شد، اما مقامات گفتند که تحقیقات در مورد علت سقوط طیاره هنوز هم روشن نیست، زیرا بلک باکس یا جعبه سیاه هنوز هم در افغانستان است. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
حدود دو ماه پس از سقوط طیاره مسافربری شرکت هوایی پامیر، مقامات میگویند که روند تشخیص اجساد و پارچه‌های بدن قربانیان این رویداد را با استفاده از تحقیقات دی ان ای تکمیل کرده و آن را به خانواده‌هایشان تسلیم دادند. احمد ضیا یفتلی رئیس صحیحه اردو به روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که هویت 19 تن از قربانیان سانحه هوایی قبل مشخص گردیده بود، اما حالا هویت همه 44 سرنشین طیاره مشخص گردیده است. وی گفت
ما پروسه تثبیت هویت ختم اعلان میکنیم و 26 جسد دیگه باقی مانده را و پارچه های اجسادی که مانده بود که اجساد مثلا قبلا داده بودیم و پارچه هایی که مانده بود و هم تثبیت شد، همیشه امروز برای فامیلای محترم شهدا تسلیم میکنیم.
به گفته رئیس صحیحه اردو، در زمینه تشخیص هویت و اجرای تحقیقات DNA، کشورهای بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و ترکیه با آنان همکاری کردند. اما با گذشت حدود 2 ماه از سقوط طیاره تا کنون در مورد علت سقوط تحقیقات صورت نگرفته است. راز محمد علمی، معین وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان، در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
این جعبه های سیاه که گفته های پیلوت و سایر سرنشینان طیاره در آن ثبت می شود به دست ما رسیده که باید آن را به کمپانی بین المللی مک که در روسیه هست انتقال بدهیم. هفته آینده عید به خاطر این جعبه ها به روسیه سفر می نماید و بعد از شنیدن آوازهای جعبه برای ما راپور آن را می دهد و بعدا کمیسیون در مورد آن فیصله نهایی خود را انجام می دهد و بعدا آن را به مقامات تسلیم می نماییم.
بر اساس گزارش ها طیاره شرکت هوایی پامیر که در شمال کابل سقوط کرد از حدود 38 سال قبل از امروز مورد استفاده قرار داشت. اما اینکه یک شرکت خصوصی هوایی چگونه این طیاره را به اصطلاح تاریخ تیر شده را خریداری کرده و از آن کار می گرفت، معین وزارت ترانسپورت افغانستان گفت در صورتی که از طیاره ها مراقبت درست صورت گیرد طیاره ها کهنه نمی شوند. از سوی دیگر امان الله حمید، رئیس شرکت هوایی پامیر، می گوید که این شرکت از سوی شرکت بین المللی بیمه شده است و پس از طی مراحل برای خانواده های قربانیان حادثه پول نیز پرداخته می شود.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
کمیسیون مستقل انتخابات در بلخ از نحوه کمپاین کاندیداها شکایت دارد که در جریان ثبت نام در کار کمیسیون مداخله می کنند. زهره صافی از بلخ گزارش می دهد.
دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات ولایت بلخ دستکاری در جای سن در تذکره ها به خاطر گرفتن کارت رایدهی را یکی از تخطی های انتخاباتی می داند. عزت‌الله آرمان، مسئول دفتر ولایتی بلخ، در یک کنفرانس مطبوعاتی در مزار شریف بر رسانه ها گفت با آغاز مبارزات انتخاباتی کاندیدان ولسی جرگه از تاریخ 2 می سرطان پروسی ثبت نام رای دهندگان در ولایت بلخ روز تا روز تا حد بالا می رود. کاندیدان مردم را تشویق به گرفتن کارت رای دهی می نمایند. اما دیده شده که از سوی بعض از کاندیدان و تیم های انتخاباتیشان دختران خردسن جهت اخذ کارت رای دهی به مراکز ثبت نام آورده می شوند.
جای سن خود یک کاغذ می چسبانند، امور را می گیرند، اجده می سازند، بازور را فوتوکپی می کنند و به می نام کوشش می کنند که ما برای اطفال خورد کارت بتیم.
رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات بلخ در ادامه گفت کمیسیون به چنین اشخاص و افراد کارت توزیع ننموده پروسیجر کاری خود را تطبیق می کند. اما بعضی از کاندیدان به کمیسیون آمده زورگویی می کنند. ولی آقای آرمان به صورت مشخص از کدام کاندید نام نبرده افزود:
اینجا بعضی وقتا میان زورگویی هم می کنند. یار مشخص سخت نیست، خوب برای ما اجازه نیست، ولی 3-4 نفر است که در بعضی محلات ما میره، خصوصا کارمنده و طبقه و ناس ما را تهدید می کنند.
عزت‌الله آرمان، مسئول دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات ولایت بلخ، همچنان می گوید به منظور نصب پوسترها و مواد تبلیغاتی کاندیدان، طرز عملی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات تصویب شده، شماری از کاندیدان به این طرز عمل کمیسیون انتخابات توجه نمی کند.
ملکیت‌های دولتی و در ملکیت‌های شخصی مردم بدون اجازه چیزی را نصب نکنند. اما اکنون که می‌بینیم در اکثر جایا بدون اجازه این را نصب کرده می‌روند. یک تخطی است و تخطی دیگه که زیاد جا پوسترای یک کاندید بالای پوسترای دیگه کاندید پوسترای خود را نصب کرده می‌روند.
عزت‌الله آرمان میگوید چاروالی مزار شریف به خاطر نصب پوسترهای کاندیدان 114 بلبورد را در نواحی مختلف این شهر تهیه و در جاهای مناسب نصب کرده است که کاندیدان از آن استفاده نمایند. آقای آرمان از کاندیدان خواست که اما اصول رفتار کمیسیون مستقل انتخابات را مراعات نمایند. در غیر آن احتمال دارد که نامشان حتی تا روز رایدهی هم از لیست انتخابات حذف گردد.
از چگونگی و مشکلات مبارزات انتخاباتی در ولایت بلخ شنیدید. واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان میگوید تعهدات در کنفرانس بین المللی کابل بر اساس واقعیت‌های این کشور صورت نگرفته است. این اداره گفته است که در این کنفرانس مسائل مهمی باقی مانده که باید بالای آن تمرکز صورت می‌گرفت. واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان پیشنهادات نیز ارائه کرده که بر مبنای آن باید تعهداتی در این کشور صورت گیرد که عملی کردن آن نیز دشوار نباشد. اما مقامات دولتی افغان میگویند که دولت افغانستان تلاش می‌کند تا تعهدات با کمک جامعه بین المللی عملی شود. تفصیل بیشتر در گزارش از سید فتح محمد بها از کابل.
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در تازه‌ترین گزارشی که در مورد کنفرانس بین‌المللی کابل به نشر رسانده گفته است که تعهدات در این کنفرانس بر مبنای واقعیت‌های موجود در افغانستان صورت نگرفته و مشکلات در این راستا وجود دارد. دکتر پاولا کانتور رئیس این اداره به روز پنجشنبه در کابل در کنفرانس خبری گفت که نیاز بود تا برنامه‌های مشخص به هدف تقویت امور امنیتی، ایجاد اصلاحات و برنامه‌های به خواست افغان‌ها برای بلند بردن سطح زندگی افغان‌ها مورد بحث قرار می گرفت، تصامیم لازم در مورد اتخاذ می شد و در اعلامیه نهایی کنفرانس منعکس می گردید.
در حالی که بلند همتی دولت ستودنی و قابل توجه است، در عین حال مشکلات و موانع فراراه دولت افغانستان در انجام این تعهدات در برابر مردم وجود دارد. بناهن کیفیت و شفافیت هر عمل قابل اجرا ضروری است. این نیاز در برگیرنده شناسایی و ترتیب اولویت ها و رسیدگی به این چالش ها در برنامه‌های کاری و تشخیص اهداف مانند اصلاحات ساختاری، انکشاف دهات و ایجاد فرصت‌های اقتصادی مقتضا به وقت، حوصله‌مندی و تعهدات درازمدت می‌باشد.
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان از دولت افغانستان و کشورهای حمایت کننده خواسته است تا اراده سیاسیشان را برای آوردن اصلاحات بنیادی نشان بدهند و به اجرای تعهداتی که کرده‌اند اولویت بدهند و برنامه‌های بازسازی و تأمین امنیت را در نظر داشته باشند. واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان گفته است که دولت افغانستان نیز باید تعهداتی داشته باشد که آن را انجام داده بتواند. اما احمد ضیا سیامک، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، میگوید که دولت افغانستان با همکاری جامعه بین‌المللی تعهداتی را که در کنفرانس کابل داشته است عملی میکند.
دولت افغانستان تمام برنامه‌های خود عیار ساخته است و در صورتی که کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان داده بشه و حکومت افغانستان هم در این راستا تلاش فراوان بکنه، طبیعی است که ما به این تعهداتی که در کنفرانس کابل دادیم نائل میشیم. جای امیدواری این است که از فیصله‌های کنفرانس کابل تمامی کشورهای اشتراک کننده حمایت کردند.
کنفرانس بین‌المللی کابل به روز سه‌شنبه همین هفته با اشتراک نماینده‌های بیشتر از 70 کشور و سازمان‌های بین‌المللی برگزار گردید. عمدتاً موضوع بحث در آن مسئله سپردن مسئولیت‌های امنیتی به افغان‌ها در سال 2014 میلادی و مصرف نیم از کمک‌های بین‌المللی از طریق ادارات دولتی افغانستان بود که روی آن توافق صورت گرفت.
گزارش واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان را شنیدید که میگوید تعهدات در کنفرانس بین المللی کابل بر اساس واقعیت‌های این کشور صورت نگرفته است، اما مقامات دولتی افغانستان میگویند که دولت افغانستان تلاش میکند تا تعهدات با کمک جامعه بین المللی عملی شوند. ساعت 7:52 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. حکومت پاکستان مدت کاری لوی درستیز اردوی کشور را 3 سال تمدید کرد. صدر اعظم پاکستان در مورد بیانیه خاصی به مردم کشور داشته، از فعالیت‌های لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی قدردانی کرد. فرشته نگاه جزئیات بیشتر این خبر را از پشاور گزارش می‌دهد.
سید یوسف رضا گیلانی، صدر اعظم پاکستان، مدت کاری جنرال اشفاق پرویز کیانی، لوی درستیز قوای مسلح این کشور را الی 3 سال آینده رسما تمدید نمود. وی تا یک بیانی مختصر که چهارشنبه شب اولی ساعت 10:45 به وقت محلی از طریق تلویزیون دولتی پاکستان داشت، علت تمدید مدت کاری جنرال اشفاق پرویز کیانی را ضرورت وی در قیادت قوای مسلح پاکستان در شرایط کنونی خواند. این در حال است که مدت کاری نامبرده در 29 نوامبر سال جاری رسما به پایان می رسید. سید یوسف رضا گیلانی، صدر اعظم پاکستان، در بیانیه خود گفت پاکستان در یک مرحله اساس مبارزه علیه تروریسم قرار دارد و جنرال اشفاق پرویز کیانی در این راستا کارکردگی نمایان راست خود نشان داده است.
جو انتہا پسندی اور دہشت گردی کا راستہ اختیار کر کے حق پر اپنی مرضی کا نظام
وای میگوید آنان که رای افراد گرایی را پیشه خود نموده بودند و میخواستند بالای ما حکومت نمایند، در مقابل آنها افواج مسلح ما در سوات، ملکند و وزیرستان جنوبی عملیات نظامی را برا انداخته بودند که با کامیابی ما اختتام پذیر شد و این همه کامیابی بنابر کوشش های جنرال اشفاق پرویز کیانی بود که قیادت قوای مسلح را به عهده داشت. وای در نقاط مختلف پاکستان برای ختم تروریسم و برا اندازی عملیات نظامی نقش عمده را بازی نموده است و تقاضای وقت فعلا در حالت کنونی امین است که تسلسل قیادت قوای مسلح پاکستان توسط وی ادامه داشته باشد. لذا من حیث صدر اعظم پاکستان با مشاورت آصف علی زرداری رئیس جمهور این کشور تمدیدی مدت کاری جنرال اشفاق پرویز کیانی را از تاریخ 29 نوامبر سال 2010 الی 3 سال آینده تصمیم گرفته ایم.
29 نوامبر 2010 سے 3 سال کی مدت کی توسیع دینے کا فیصلہ کیا ہے.
وی همچنان افزود مبارزه علیه تروریسم با قیادت جنرال اشفاق پرویز کیانی یقیناً با کامیابی قوای مسلح پاکستان به اکمال خواهد رسید. وی همچنان گفت که جنرال اشفاق پرویز کیانی در پهلوی قیادت افواج مسلح پاکستان همیشه یک شخص جمهوری خواه بوده است.
در گزارش خبرنگار منطقه رادیو آزادی از پشاور شنیدید که حکومت پاکستان مدت کاری لوید رسیز اردوی کشور را 3 سال تمدید کرد. ساعت 7:55 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را از همکارم غفور متین با هم میشنویم.
پیامد کنفرانس بین‌المللی کابل در محراق توجه اکثر روزنامه‌ها و نشرات معتبر غرب قرار گرفته، از جمله نشریه شورای روابط خارجی زیر عنوان کلیدها را به کابل بدهید مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می‌نویسد. کنترل امور افغانستان توسط خود افغان‌ها از مدت‌ها به این طرف در صدر فهرست آرزوهای حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان قرار داشت. در سال 2007 میلادی او استدلال کرد آنچه را که کشورش نسبت به هر چیز دیگر ضرورت دارد افغانی شدن یا افغانی ساختن امور است، یعنی که امور داخلی مانند امنیت باید به عهده افغانها گذاشته شود. کرزی اکنون این پیام خود را تکرار می کند و شنوندگان او این بار این پیام یا تقاضای او را قبول دارند و می پذیرند. اما اینجا سوالی وجود دارد که آیا افغانستان از عهده این چالش برآمده می تواند و آیا جامعه بین‌المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا حاضر است زمام امور را به دست افغانها بسپارد؟ به نوشته نشریه شورای روابط خارجی، کشورهای کمک دهنده بین‌المللی پلان انتقال مسئولیت تامین امنیت را به نیروهای افغان تا ختم سال 2014 میلادی و یک بخش آن را تا ختم سال جاری تصویب کردند. مقصد این است که این حرکت بتواند تشویش ها و نگرانی های رو به افزایش را درباره جنگی که به درستی پیش نمی رود در پایتخت کشورهای اروپایی کاهش بدهد. اما این که افغانستان موفق خواهد شد تا مسئولیت تامین امنیت را خود به عهده بگیرد هنوز باعث یک سوال باقی است. بنشته نشیه، چالش کنترل امنیت ممکن بیشتر مشروط به حکومت داری در افغانستان باشد، زیرا قسمت اعظم بودجه 11 میلیارد دلاری افغانستان از طریق کمک‌های بین‌المللی به دست می‌آید و افغانستان تا سال‌های دراز بالای کمک‌های خارجی متکی خواهد بود، با آن هم در حالی که فساد و خشونت در اوج خود رسیده و اعتماد مردم بالای حکومت افغانستان با شک و تردید دیده می‌شود. نشریه پورتیراژ دیگر امریکایی کریستین ساینس مانیتور هم در ارتباط چالش‌های امنیتی و سپردن تامین امنیت به نیروهای افغان مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می‌نویسد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به روز سه شنبه گفت کشورش حاضر است تا کنترل کامل امور امنیتی را تا سال 2014 میلادی به عهده بگیرد. اما حملات اخیر بالای نیروهای امنیتی افغان توأم با ادامه بی‌سوادی در میان نیروهای امنیتی افغان و مشکل نفوذ طالبان در صفوف قوای امنیتی افغانستان نشان می‌دهد که برآوردن این هدف تا چه اندازه دشوار خواهد بود. روزنامه کریستین ساینس مانیتور در اخیر مقاله به نقل از آنتونی کاردسمن از مرکز مطالعات استراتژیکی و بین‌المللی در واشنگتن می‌نویسد. درباره توانایی نیروهای امنیتی افغان اینجا سوال‌های زیادی وجود دارد که بتوانند مسئولیت‌های عمده امنیتی را بعد از سال 2011 میلادی به عهده بگیرند. بنوشته دکتر کاردسمن، در طول 8 سال گذشته اشتباهات تلخ استراتژیکی به وقوع پیوست، از جمله قصور و کوتاهی که دیده شود نیروهای افغان به چه ضرورت دارند تا بتوانند یک شریک مؤثر باشند. چنانچه حداقل تا اوسط سال 2009 با اردوی افغان به حیث یک نیروی کمکی سطح پایین برخورد شد و از آنها در عملیات جاری به همین حیث استفاده به عمل آمد.
دوستان عزیز، با شنیدن بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان، مجله خبری صبحگاهی امروز به پایان میرسد. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب جدید باز هم در خدمت خواهم بود، اما اکنون